أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث انابه که منزل چهارم از منازل سلوکی بود گفتگو میکردیم. البته این منازل به حسب تقسیمات متفاوته، یعنی طبق یک تقسیم بندی میشد منزل چهارم بعد از بیداری، توبه و محاسبه. گفتیم که انابه به معنای رجوع همراه با انقطاع و مکرر بود، رجوعی بعد از رجوع با حال، طبعا حالش هم میشه حال تضرع و خشیت. بعد گفته شد که هم برای توضیحش و هم برای فهم تفاوتش با رجوعی که در توبه داشتیم، گفتیم که توبه رجوع عذریه و انابه رجوع اصلاحیه، و این رجوع اصلاحی هم وقتی حاصل میشه که فرد از تبعات خطاها خارج شده باشه، یک نسبت به لغزش ها نفسش حال زجر، درد و رنجش داشته باشه، و نه اینکه لذت ببره، و سوم این که آنچه فوت شده رو به تمامه جبران و تدارک کنه. پس انابه رجوعیست اصلاحی که با این ستا حاصل میشه، البته نه فقط با این ستا، این ستا ستا قید اصلیش هست. دو، توبه رجوع عهدی بود و انابه رجوع وفایی، و رجوع وفایی که وفا به عهد با خدا بکنه با سه چیز حاصل می شد: یک، خلاص از لذت ذنب، به طوری که آنچه لذت داشت دیگه حالا براش رنج ایجاد میکنه. دو، اینکه دیگران را تحقیر نکنه، دیگران از خطاکاران را تحقیر نکنه، که در حقیقت اینا بازگشتش به ترک حظ نفسه. به عبارت دیگه یک عمل واحد، یک حال آدم داره ازش لذت میبره، یک حال آدم داره ازش رنج میکشه. اون حال اول تجلی نفسه، حال دوم تجلی فطرته. وقتی که نفس غلبه کنه بر وجود آدم، منظور از نفس، نفس اماره، همون مسئله لذت بخش براش. وقتی که فطرت غلبه کنه، همون مسئله واحد براش رنج آوره. و در انابه چون میخواد انقطاع حاصل کنه، توبه و رجوع است با انقطاع از خودش، چون منقطع میشه، در حقیقت ترک نفسه و ترک حظ نفس. بنابراین حظ نفسم منشأ تمام گناهانه، لذت‌های نفسانی منشأ همه گناهانه. همه گناهان را آدم برای نفسش انجام میده دیگه. ترک تحقیر و خار شمردن دیگران و اهل غفلت در حقیقت وفای به اون عهد توبه است. چرا؟ چون اون حظ نفس رو برمی‌داره. یعنی یه وقتی با گناه کردن لذت می‌برد، نفس که باقی باشه حالا با گناه نکردن احساس منیت و لذت می‌کنه که الحمدلله ما که خطایی نمی‌کنیم، که ما که خوب هستیم. اصلا این حال من هستم، من کاری کردم، این مساوی است با خروج از روح بندگی. روح بندگی یعنی من و منیتی در بین نباشه. حالا این من هستم گاهی وقتا با پرداختن به نفس اماره حاصل میشه، گاهی وقتا با پرداختن به عبادات. و منیتی که با اعمال حاصل میشه به شدت شکننده تر از منیتیه که با گناه حاصل میشه. خب به همین خاطره که گاهی وقتا در دل خطاها این فرد خطاکار یک حال انکسار، یک حال عبودیت پیدا میکنه، یک حال نفرت از خودش حاصل میشه. اینا جرقه های اتصال به خداست که منشأش یه خطا بوده، ولی در نتیجه فرد از اون عدو که نفس باشد خلاص میشه. بنابراین نباید گناهکاری را تحقیر کرد. شاید اون فرد برگرده و شاید برگشتش خیلی بهتر از عباد و زهاد باشه. در کوفه عباد زیادی بودن، حر از همشون جلو زد. عبادی که نیامدن یاری نکردن حضرت رو. بیشترین اتفاقا مشکل دین و دیانت با اهل دینه. بیشترین لطمه ها رو افراد داخلی میزنن، بیشترین لطمه ها رو. بیشترین روایاتی که چهره پیامبر را تخریب کرده از خانواده خود پیامبر نقل شده. بیش از 90% روایاتی که برای پیامبر امور هولناک بسیار شنیع ذکر کرده از عایشه نقل شد. بعدم هم میگن خب خانواده پیغمبر. همیشه تو هر مجموعه، هر مجموعه، از همین مجموعه خودمون بگیریم تا اصل اسلام، لطمه ها و ضربه های کاری رو افراد داخلی و افراد نزدیک میزنن. هرچی دورتر میشه ضربش غیر کاری تر میشه. این اصل بوده، این اساسه. در حکومت امیرالمومنین هم همینطور، به امام حسن هم همینطور، یاران نزدیکشون، سردارانشون و بعدم سپاهیانشون آسیب زدن دیگه. همیشه همین بوده دیگه، این از جاریه. به همین خاطرم هست که تو هر جایی، تو هم مملکت خودمون هم همینطور، اونایی که دنبال خراب کردن میگردن میرن سراغ کسایی که نزدیکن به اون محور اصلی. تجربه فهمیدین؟ همیشه مجموعه ها از درون متلاشی میشن. اگر از درون متلاشی نشدن، از بیرون خیلی کارش نمیشه کرد، خیلی آسیب نمیشه زد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر به خودتون درست پرداخته باشید، هیچ گمراهی نمیتونه به شما آسیب بزنه. در صورت قبل از اینکه در طاعت‌ها ممکنه آدم مبتلا به گرفتاری هایی بشه که در خطاها از اون گرفتاری ها برکنار باشه. به همین خاطر بعضی از اهل معرفت گفتن طاعت نتوان کرد. طاعت که نمیتونه حق طاعت را به جا بیاره، از اون طرف از روح بندگی هم دور میشه. طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. این فردی که این حرف رو زده 70 سال نماز شبش ترک نشده، داره یک حقیقتی را به صورت رمزگونه به من و شما منتقل میکنه که اون سیعتون تسوعک خیرون من حسنتن توجبک. بدی که تو را از خودت جدا کنه و منزجر کنه آدم را از خودش، از حسنهی که موجب اوج بشه برای آدم بدتر. عرض کردم ابلیس به اتکاء به اعمالش بود که در مقابل امر خدا وایستاد دیگه. گدا گر تواضع کند خوی اوست. اون کسی گردن کشی میکنه که یک کاری کرده، یک عملی داره. بنابراین گناهکاری که با این حال به سمت خدا، با حال انکسار به سمت خدا رو میکنه، به حال بندگی نزدیکتر است از اون عابدی که با حال رضایت از عمل به سمت خدا رو کرده. در روایت داریم که خداوند مشتاقتر است به انین مذنبین از دمتم طاعت مطیعین، یه همچی تعبیر، حالا یادم نیست این عبارت روایت رو. خداوند به آه و ناله گناهکاران مشتاقتر است تا به اون صدای افراد مطیعی که اطاعت خودشونو میبینن. به همین خاطر که چند باری عرض کردیم اولیاء خدا طاعت میکنن، در پس طاعت چنان از خداوند عذر خواهی میکنن که فرد غافل فکر میکنه گناه کبیره مرتکب شدن. نماز عصر میخونن با چه حالی، بعد استغفار میکنن با چه حالی. خب بنابراین اون گناهکاری که حالش اینطوریه که خیلی من بد بودم، خیلی بد کردم، اصلا بندگی نکردم، این خیلی حال خوبی داره. گاهی وقتا تو همین شبهای قدر یه جوانی یا مسنی فرق نمی کنه، واقعا با یک حال میگه اصلا که آدم نبودم، حالش اینطوری، واقعا از ته دل از خودش بدش آمده از خطاهایی که کرده. خیلی حال خوبی دارن بعضیا تو این حالت، به خدا این حالت ها رو میخرن. خب این نکته دوم. نکته سوم در مورد قبل از اینکه نکته سوم را بگیم، یک توجهی ظاهراً نسبت به این مسئله باید هفته پیش هم عرض کردیم که داده بشه. پس رجوع وفایی، رجوع حالی با اون سه تا نکته بود که یک، خلاص از لذت ذنب باشه، دو، یعنی در حقیقت خلاص از نفسه، دو، ترک تحقیر اهل غفلت که فکر کنه خودش نجات یافت، اونا در بطن خطا هستن و عقوبت دارن، که همینجا تذکر دادیم که نفس رها کننده انسان بالاخره نیست. بعد تو این مسئله با این نفس چه باید کرد؟ بعضی که بیشتر علمای اخلاق به این کیفیت عمل میکنن، بحث مجاهده با نفس را مطرح کردن که با هواها و آنچه دلخواه تو هست مبارزه کن تا بالاخره راه خدا در درونت باز بشه. بعضی دیگه از اون طرف میگن خیلی به این نفس، به این کیفیت نپرداز، چون مثل اینه که آدم میخواد راهی را بره. مقصد ما که نفس شکنی نیست، مقصد ما وصول به خداست. بعد این مثل این میمونه که یکی به جای توجه به مقصد همش به این علائم راه و موانع و اینا توجه کنه. مثل این معنا که حالا باید اول به مبارزه با نفس پرداخت یا اول به توجه به خدا پرداخت، توی جاهای دیگه هم هست. یه بارم شاید اشاره کردیم یادم نیست که در بعضی از آیات اول دستور به عبودیت داده شده بعد نفی غیر، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را عبودیت کنید، بپرستید، بعد از طاغوت اجتناب کنید. که این اگه بخواد به صورت دستوری محقق بشه، قاعدش اینه که آدم بگه که اول توجه به توحید و بعد نفی غیر من جمله نفس و همه اینا. در بعضی از آیات دیگه اول دستور به نفی غیر داده شده، مثل فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که اگر بخواد این مسئله به صورت دستور تجلی کنه، میشه اول نفی دیگران، نفی غیر، نفی ما سوی الله، بعد توجه به خدا. در مورد هر دوش هم اهل معرفت دستورالعمل دارن. مثلا مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در یک نامه‌ای که دستورالعمل سلوکی میدن به مرحوم آیت الله قروی اصفهانی معروف به کمپانی، تو اونجا یکی از دستوراتشون اینه که تفکر در عدم کن، در عدم خوب تمرکز کن. حتی این شما این کار رو نکنید، این تفکر در عدم مال کسیه که قوت فکری داشته باشه، وگرنه ممکنه اختلال پیدا کنه. و جزء دست، تازه این جزء دستورات ابتدایی هم نیست. اصلا خود تفکر در عدم یعنی چی؟ شما عدم نمیتونید تصور کنید که. عدم چجوری میخواید تصور کنید؟ هیچی. این اصلا میتونید تصور کنید عدم را؟ چه برسه کسی بخواد مثلا یک ساعت در عدم فکر کنه؟ این کار بنده و شما نیست. بعد فرموده بودن در اثر اینکه ملکه بشه تفکر در عدم، سلطان معرفت یعنی توجه به خدا اونجا طلوع خواهد کرد. برصد اینو میخواستم از کنم که این دستور متناسب است با وجد یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول نفی غیر، بعد اثبات حق. ما نمیخوایم از این آیات الان دستور چیزی در بیاریم ها، فقط میخوایم ببینیم که این دو نوع بیان، این دو نوع تقدم و تأخر چی میخواد بگه. باز این دو نوع بیان و دو نوع تقدیم و تأخیر موارد فراوانی را بیان میکنه. ما یه نکتش رو میخواییم بگیم، وگرنه هر کدوم از اینها در جای خودش نکات فراوانی داره. یک نکتش اینه، این تسری داده نشه برای همه جا، چون هر جایی رو باید آدم در سیاق خودش نگاه کنه و همون سیاق نکته داره. اما یکی از نکاتش، شاید دو تا نکتش رو عرض میکنم. یکیش این که بحث نظر، تفاوت نظر و عمل در مقام نظر و آشنا کردن و تحقق معرفت، ابتدا باور به خداست که باید بشینه. خود جمله لا اله الا الله دو تا نظر راجبش هست. یک نظر اینه که این جمله یک جمله است که بازگشتش اینجوری میشه: لا اله، معبودی جز همون معبودی که تو داری و میشناسی و آشناست نیست. این چون توضیحش خیلی طول میکشه، فقط من نتیجه بحث را میگم. یک ترکیب و یک نگاه از لحاظ ادبی به لا اله الا الله این میشه که خدایی تو داری در وجودت، غیر از اون کسی نیست. درست شد؟ یه ترکیب که در حقیقت یک جمله واحد میشه. از لحاظ ادبی اون الا نقش غیر را پیدا میکنه، یعنی غیر از همون الله موجود آشنای در درون تو که باش انس داری خبری نیست. این یک ترکیب. یک ترکیب دیگه که برای این کلمه شریف ذکر کردن اینه که اول نفی میکنه، یعنی لا اله موجودون، معبودی نیست الا الله، غیر از حق تعالی. که اگر دقت کرده باشین این دو جمله است، یک جمله نفی و یک جمله اثبات. خدایی نیست جز حق تعالی. و تو اولی اینجوری میشد: خدایی غیر از حق نیست. یعنی جمله واحده. اگه بخوایم به فارسی روان تبدیلش کنیم اینجوری میشه: حقی که خدای توست ثانی ندارد. این حق است لا غیر. اینجوری خداست و لا غیر. توی جمله اولی اینجوری وقتی که دوتا بخواییم بگیریم، یه چیزی نیست، معبودی نیست جز حق. یکیش متناسب با ابتدا به توحیده، یکیش متناسب به ابتدا به نفی غیر که اصطلاحاً بهش میگن تخلیه. در نظر، یعنی در بحث شناخت، ابتدا باید باور به خدا شکل بگیره، چون اگه باور به خدا و توجه به خدا نباشه اصلا کاری نمیشه کرد، غیری معنا پیدا نمی کنه. پس بعد از باور به خدا و فهم حق تعالی است که نفرت از غیر و مظاهر شرک و کفر به وجود میاد. وقتی که نفرت به وجود آمد، این نفرت باید تبدیل به سلوک و رفتار بشه. نمیدونم جا افتاد مطلب یا نه. خدا را بشناسه و بفهمه که همه حق اوه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. وقتی که فهم کرد ابتدا خدا را و در رتبه دوم، نتیجتاً از غیرش نفرت پیدا میکنه. از غیر که نفرت پیدا کرد، این نفرتش تبدیل به یک سلوک، یک رفتار در عمل میشه. وقتی که در عمل این سلوک را محقق کرد، دین اینجا جلوه‌گر میشه. دین زمانی جلوه‌گر میشه که اون رفتار به عمل بیاد، اون حقیقت اعتقادات. پس این یک نکته. به همین خاطر که در اکثر نمازهای مستحبی دو تا سوره را به ما تذکر دادن، یکی سوره توحیده که متناسب با توجه متمرکز به حق تعالی است، به غیر اصلا کار نداره. اصلا یکی از معانی سوره اخلاص هم که سوره توحید را گفتن سوره اخلاص، یعنی خالص از غیره، صحبت از شیئی دیگه نیست غیر از خدا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، اصلا به غیر توجه نداره. نکته دوم، سوره دوم سوره کافرونه که متمرکز است در نفی غیر. لا اعبدو، لا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابدون. نمیگه من چی میپرستم، میگه من غیر نمیپرستم. یعنی با اون لا الهه متناسبه که در این مقایسه ها و در این تعارض هاست که کم کم انسان کشش الهی و اون حرکتش به سمت خدا قوت پیدا میکنه که حق را میشناسه، یک، از غیر بیزاری میفهمه باطل، دو، در نظر این فهم بطلانش تبدیل میشه به نفرت در حال و این نفرت در حال تبدیل میشه به مواجهه عملی با همین باطل ها که اسمش دیگرشو بذارین آلودگی ها، غیر خدا. این مواجهه با آلودگی ها، آلودگی اخلاقی، اعتقادی یا رفتاری، اعتقادیش مثل کفر و شرک، اخلاقی و رفتاریش هم مثل همه مظاهر گناهان، اینا یک گرایش به، در اثر اینها گرایش به حقش تقویت میشه. اول حق را شناخت، ولی این موارد موانعیه برای رسیدن به حق. وقتی که فهمید اینا باطلن، باید اینا رو بزنه کنار. وقتی که کنار زد، اون گرایش فطری که در ذات همه انسان هاست، عشق خدا جبلی و ذاتی هم است، اینا رو که کنار زد، در مقابله با اینها کم کم اون گرایش به ذات حق تعالی طلوع میکنه. که گام به گام انتخاب و گام به گام نفی غیر، همین انتخاب هایی که در زندگیش میکنه و چیزای غیر را کنار میگذاره که اسمشو بزنین مبارزه با نفس میکنه، اینا گام های وصول به توحیده. فالهمها فجورها و تقواها، اصلا اون فجور را باید کنار بزنه تا قیمت تقوا مشخص بشه، اگر اصلا نمیفهمه. این یک نکته. نکته دیگه ای که در حالا نمیدونم این نکته رو یه مقدار از همین نکته اول کفایت میکنه. پس بحث در چی بود؟ که با نفس چیکار کنیم؟ اول مبارزه کنیم تا خدا بیاد، یعنی اول دیو را بیرون کنیم تا فرشته درآید، یا اول نور بیاد تا ظلمت بره. معادل هر دوتاش آیه داشتیم، یک فر به طاغوت بعد و یؤمن بالله، دسته دیگه ان اعبد الله بعد و اجتنب الطاغوت. گفتیم هر کدوم جایگاهی داره و عللی شاید بالغ بر 5-6 تا نکته در این تفاوت به ذهن میرسه که البته بیش از ایناست. شاید بنابراین این که 70 بطن داره آیات، 70 تا تفاوت وجود داره. اون تا دیگه ما نمیدانیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، واقعا آدم نمیدونه ها. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی، ایشون توی یکی از همین کتاب ها شاید معاد شناسیشون اینجا باشه، میگن که من یک سوالی را، یه آیهی در قرآن مطرحه که یک روز در نزد پروردگار تو مثل 1000 ساله و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، از این 1000 سالهایی که شما میشمارین. جای دیگه میفهمد 1000 سال، اما نه 1000 سالی که شما میشمارین. این مما تعدون نکته داره، یعنی حساب کنیم به سال دنیایی. ولی وقتی که نمیگه مما تعدون، این سال سال دنیایی نیست. به نزل الملائکته چی؟ بعد میفهمد ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه، یه همچی تعبیری. در یه تعبیر دیگه میفهمد که روز قیامت روزی است که 50000 ساله. تعرج الملائکه تو و روح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. در روزی که 50000 سال طول می کشد، ملائکه و روح به سوی خداوند رجوع می کنند. خب اگر عروجشون 50000 سال باشه، بعد نزولشون هم 50000 سال باشه، بشه 100000 سال مثلا. خب بالاخره اون روز 1000 ساله، 50000 ساله، 1000 سال از سالهایی که ما میشماریم، 1000 سال از سالهایی که ما خبر نداریم. اون اندربه کسان باید از همه اینا بزرگتر باشه، چون قیامت مادون اندلاهه. کار نداریم، نکاتی داره آیاتش. بعد ایشون بعد از توضیح اجمالی آیات میگن ما بیش از این نمیتونیم چیزی بنویسیم، چون واقعا بیش از این چیزی نمیدانیم. بعد میگن من چند سال پیش خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسیدم، ازشون سوال کردم که این یومی که عند الله هست که 1000 ساله، با اینکه لیس عند ربک صباح ولا مساء، نزد خدا که زمان نیست، اصلا زمان مال عالم تغییراته، مال عالم تدریجاته، این به چه معناست؟ و این کیفیت تنزل ملائکه در این 1000 سال به چه معناست؟ بعد اونجا دارن که مرحوم علامه طباطبایی گفتن نمیدانم. گفتم نزولشون یعنی چی؟ گفتن نمیدانم. گفتم عروجشون یعنی چی؟ گفتن نمیدانم. و من هی همینجا سوال کردم، ایشون هم هی گفتن تا آخر گفتن نمیدانم. تجربه فهمیدین؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. بعد اونجا میفهمیدن که نمیدانمشون هم نمیدانم واقعی بود. چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم. البته خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی که مثلا حالشون حال ملکوتی بود، گفتن سوال که ازشون میشد اول بلند میگفتن نمیدونم، بعد با صوت پایین تری اولیاء خدا اینقدر مراقبت دارن، حتی میزان بالا و پایین بودن صداشون محاسبه داره. مثلا نمیدانم و اینجا میگفتن نمیدونم، بعد با صوت پایین تری مثلا در این حد میگفتن شاید اینجوری باشه، دقیق ترین جواب رو هم میدادن، بعد میگفتن شاید اینطوری حل بشه، بعدم میگفتن این چیزیه که به ذهن ما رسیده، حالا شما بررسی کنین اگر درست در آمد بپذیرین. هیچ وقت تحکم نمی کردن، میگن حتما این درست. بگذاریم قلط این که این آیات بطون متفاوت، تفاوت‌های مختلف اینا داره، الا اینکه خب ما خبر نداریم دیگه. این چیزی که به خیال ما در یک همچین بازی اولیه، بازی فکری میرسه. گاهی وقتا بنده خودم همجوری از وقتا که تو این معارف همجور نگاه میکنم میگم ما مثلا یه چرخ کودکانه این تو این آیات و روایات میزنیم، اون ساکنان ملأ اعلی فرشتگان مقرب که در بطن اون حقایقن، انسانهای کامل، از اون متن حقیقت به ما نگاه میکنه، کار ما خنده داره، این چی کار میکنه، چی میگه اصلا. حقیقت نه آن است که آید به بیان. بگذاریم. یکی از این احتمالات، پس یک احتمالش رو گفتیم، در تفاوت بین آیاتی که اول عبودیت را ذکر کرده، اول تحلیه را ذکر کرده، بعد تخلیه را، و بین آیاتی که اول تخلیه را ذکر کرده بعد تحلیه را، این شد که از نظر در ابتدا که شروع حرکت معرفته و اون معرفت با توجه به خدا و توحید آغاز میشه، حرکت با خداست، هو الاول و الاخر، همه چی همینطوریه، در معرفت هم از خدا شروع میشه، به خدا هم ختم میشه در عمل. حالا عرض میکنم چجوری، یعنی هم اولش توحیده هم آخرش توحیده، این وسطش مبارزه با نفس و نفی غیر و جهاد و این هاست، توجه به عدم و امثال این هاست. خصوصا این مبارزه با نفس و این آیاتی که بحث نفی غیر را میکنه، مثل فمن یکفر بالطاغوت، اونو مقدم قرار داده، زمانیه که غیر مستقر شده باشه. یعنی اگر غیر مستقر شده باشه، حالا اون غیر میخواد یک رذیله اخلاقی باشه، میخواد یک توجه به چیز دیگه بیرونی باشه، اصل نفی غیره. وقتی که غیر مستقر شده باشه، چون تا این باشه مطلوب و حق جایگزین نمیشه، به همین جهته که دستورات تخلیه‌ای و سلبی و اینا رو نفی کن و نفی خواطر کن و امثال اینها برای مواردیه که محتوای داخلی در نفس آدم یک محتوای داخلی مستقر از غیب غیر خدا و باطل و آلوده حاصل شده، یک غیر مستقر شده در نفس که نوعا نفس ما هم چجوریه؟ همینطوریه که این باید تخلیه بشه. تا پر باشه چیزی نمیاد، اول باید خالی بشه. اما اگر رسوخ نکرده باشه، پر نشده باشه، اصل توجه به حق تعالی است. تا با اون توجه این رسوباتی که رسوخ نکرده از بین بره. به همین خاطره که ذکر لا اله الا الله که جزء ذکرهای غالب همه ما هاست، در این ذکر اون جهت وحدت غلبه داره. و این ذکر لا اله الا الله عرض کردم دو تا ترکیب داره. یک ترکیب این که خدا هست غیر از اونم چیزی نیست، یعنی یک جمله است که الا به معنای غیر باشه، که یک جمله واحده بشه، لا اله غیر همون خدایی که وجود داره در شما. این ترکیب دقیق تره از ترکیبی که الا به معنای خودش باشه و یک محذوف داشته باشیم بشه لا اله موجودون الا الله که با نفی شروع بشه. خب لا اله الا الله هم جهت وحدت را داره هم جهت کثرت. هرچند بعضی از اهل معرفت این را گفتن که با اینکه یک جمله واحد است، جهت اون جمله نفی مطلق در این جمله هست. این توضیح داره، اگر لازم شد جلسه آینده توضیح میدم و الا ازش عبور میکنم. بنابراین برای کسی که بیدار شده، یقظه براش حاصل شده، یعنی دریافت کرده که وحدتی هست یک. اصلا یقظه یعنی چی؟ یقظه یعنی این رو دریافت کنه فرد که یک عالم وحدت و پاکی مطلق وجود دارد، دو کثرتی هم هست و این در اون کثرت مبتلاست، بیرونی هست، زندانی هم هست و این الان تو زندان است، پاکی هست، آلودگی هم هست و این الان آلوده است. یقظه یعنی اگر بعد از یقظه اون رسوبات راسخ کثرتی نداره، اصل کار برای این فرد توجه به حب به خداست. ولی این ما از کجا بخواییم بفهمیم که این رسوبات راسخ داریم یا نه؟ این استاد کامل میفهمه. برای همینه که به بعضیا یک دستور مثلا که بیشتر جنبه توجه به خدا و عشق خدا هست میدن، که این خورده چیزایی که هنوز پا نگرفته با اون نور رفع بشه. و اگر که بعد از یقظه اون کثرات درش راسخ بود، در اینجا باید نفی غیر کنه. بالاخره از این عالم دنیا کسی نمیتونه عبور کنه و برزخ برای کسی آشکار نمیشه مگر که از ذهنیات بگذره. فرد از مفاهیم ذهنی باید بگذره، عبور کنه تا به اونجا برسه. گاهی وقتا مانع فرد، اون مانع راسخش ذهنیاتش هستن، آلودگی های اخلاقی رفتاری نیست. مثل مرحوم آقای کمپانی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی به ایشون دستور توجه به عدم دادن، چون فرد بسیار عمیقی از لحاظ ذهنی و این مفاهیم در ذهنشون خیلی هست و این مفاهیم هم درک میکنه، درک عدم رو داره. عرض کردم ما هیچ کدوم از ماها الان درک عدم را نداریم تا بخوایم بهش توجه کنیم. به این خاطره که یکی از ابزارهای اساسی، ابزارهای زیادی داره ولی یکی از ابزارهای اساسی برای عبور از ذهنیات راسخ توجه به عدمه، به این خاطر به ایشون توجه به عدم دادن. درجه اینا کار استاد کامل اینا رو میفهمه، ما که نمیفهمیم. بنابراین کسی که به مانعی مبتلا شده اونو سهل میگیره، دستور قلع و قمع کردن بهش میدن، یا مانع راسخه یا مانع وجود داره و او توجه بهش نداره، سهل انگاری میکنه. اینه که بهش دستور قلع و قمع میدن. البته خود مبارزه با نفس میتونه سلبی باشه، سلبی هم به این معنا که یعنی به نفس توجه نکنه. خب به چی توجه کنه؟ به خدا توجه کنه. این دوتا لبه یه تیغن، دوتا لبه یه قیچی هن که ببره این نفس را. گاهی وقتا هم باید رو نفس فشار بیاره. یه فردی بود مبتلا به یه قضیهی بود، در این حال سالک هم بود. یه وقتی استاد ما بهش فهمودن که آقا جان باید رو نفست تو این موضوعی که گفتم فشار بیاری. در غیر این صورت موفق نمیشی. خب خلاصه این که مبدأ و معاد در وصول به خدا خود خداست. از حق شروع میشه در نظر و بعد با این توجه در نظر و عمل اگر کثرتی ثابت و راسخ داشت با نفی غیر ادامه پیدا میکنه یا با حق ادامه پیدا میکنه و در نهایت با این نفی غیر گرایش به حق و توجه به حق و معرفت به حق حاصل میشه، به حق ختم میشه. هو الاول و الاخر. از معرفت اجمالی به حق شروع می شد، به معرفت تفصیلی و شهودی به حق تعالی خاتمه پیدا می کند. و اگرم کسی اون امور درش راسخ نباشه، با حق شروع می شه، با حق ادامه پیدا می کنه و به حق هم ختم می شه. این حال مجذوبینه. مجذوبینی که آلودگی راسخی ندارن، حق درشون حرف اول و آخر و وسط را می زنه. اونا هم که غیر مجذوبینن، که یک آلودگی های زیادی درشون هست، باید با سلوک و مبارزه با نفس اینو برطرف کنن. منتها در حال همون مبارزه با نفس هم نباید اینقدر مشغول بشن که غافل از حق بشن. ما نیومدیم با نفس مبارزه کنیم، نیومدیم به مانع ها توجه کنیم، به حل مشکلات جدی اونایی که راسخ شده اهتمام ببرزه، بعد در این حال همراه با توجه به حق تعالی باشه. همین خود توجه به حق تعالی کمک میکنه، کمک خیلی زیادی هم میکنه. ضمن این که اگر بخواد به تک تک مسائل نفس بپردازه، تا روز قیامت بپردازه تمام نمیشه، چون اینقدر ریزه کاری داره نفس، اینقدر بازی داره نفس که تمام شدنی نیست. اینا رو تو اون بحثای توبه هم البته به زبان دیگه ای اشاره کرده بودیم که توبه برای اهلش در ابتدا هی یادشون میاد استغفار میکنن، یادشون میاد اشک میزن، یادشون میاد نادم میشن، ولی در رتبه بعد اصلا خود به یاد خطاها و جزئیات خطاها افتادن رو خطا میدونن، اصلا توجه نمیکنن. اونجا زمانیه که در این حال نزدیک به انابه قرار دارن. البته در رجوع وفایی اولیش خلاص از لذت گناه بود، دومیش ترک تحقیر اهل غفلت، و سومیش نیک دانستن و نیک شمردن، یعنی به خوبی شمردن و استقصا کردن آفات کارهاشه. یعنی کاری که میکنه، اعمال خیری که انجام میده، بداند آفاتی دارد، چه خود عملش چه نتیجه اون کارش. در حقیقت با توبه و اون عهد رجوعی که با خدا بست، این خطاها رو گذاشت کنار و شروع کرد به اعمال صالح. تجربه فهمیدیم؟ توبه رجوع وفایی بود دیگه، وفایی به عهد. رجوع عذری بود، این رجوع اصلاحیه. اونجا عهد بود، اینجا اصلاحه. اونجا عهد بود، اینجا وفاه. در این رجوع توبه‌ای شروع کرد به خدمت‌ها، به طاعات، خدمت به خلق، خدمت به حق، اعمال صالح. اما طاعت قابل جمع با این که آدم از اون طاعتش، از اون خدمتش لذتی ببره، حظ نفسی میبره. این طاعتی که و این خدمتی که با حظ نفس قابل جمعه، اگر داشت چنین طاعتی داشت باشه، در حقیقت وفا به عهد توبهش نکرده. توبه کرد، عهد بست که عمل صالح انجام بده، ولی وفای به این عهد کی محقق میشه؟ وقتی که این عملش کاملا خالص بشه از حظ، از کیف کردن. چون رجوع یعنی چی؟ یعنی میخوام از هر بدی وفای به اون توبه. اونجا گفتش میخوام عمل بدی ها رو ترک کنم، اعمال صالح انجام بدم. وفای کاملش به اینه که میخوام از هر بدی کناره گیری کنم و از مادر بدی ها که حظ نفسه جدا بشم دیگه. اگر اینطور شد، برای این وفا باید از ریشه بدی ها که حظ نفسش باشه، لذت نفسانی باشه، دور بشه. برای اینکه دور بشه، یکی از راهاش اینه که تمام آفات، تمام امراض خدمت کردن خودش را بشماره و حساب کنه و در نظر بگیره، تا یه وقتی این عمل تبدیل به عجب نشه. ما معمولا برعکسیم، خوبیای خودمون رو میبینیم، بدیهای خودمون را نمیبینیم. به عکس، بدیهای دیگران را میبینیم و خوبیاشون رو زود یادمون میره. این مرتبه از انابه لازمش اینه که آدم بدی دیگران را نبیند، یک. آفات عمل خودش را ببیند، دو. این حال کسیه که حالش حال فطریه، حال انابه است. در کسی که نفسش جلودارشه و مقدمه وجودش نفسشه، حال برعکسه. بدیها رو از دیگران میبینه و بدیهای خودش را نمیبینه. خب، پس در هر طاعتی که آدم انجام میده، در هر خدمت، این سر اونه که گفتم بعد از هر طاعتی استغفاره. استغفار برای چی میکنه؟ چون آفت میبینه. اگر هیچ آفتی هم نداشته باشه، آفتش رو اینجوری میبینه که این طاعت در خور تو نیست. ما عبدناک حق عبادتک، اینه که میابه که در هر طاعتی، در هر خدمتی نسبت به خدا، نسبت به خلق خدا، حظ نفسی رو میخواد خلاصه برداره. برای که حظ نفسی رو برداره، ازش کیف نکنه، باید اون رو چی ببینه؟ کامل نبینه، ناقص ببینه، نقائصش را ببینه، تا وفا کرده باشه به عهد دوری از نفس خودش. حج میره، اونجا میگه چیزی نشد، رفتیم ولی آدم نشد. حالا این گاهی وقتا به زبان عرفیه، ولی واقعا حال کسی که در حال انابه است اینطوریه. یه کسی هم میگه الحمدلله خیلی حال خوشی داشتیم، بحبت کیفی کردیم، با خدا بودیم. البته ممکنه ولی خدا هم این حرفا رو بزنه، اون ولی باز در حال دیگه ایه. ما باید حال خودمونو سنجش کنیم با مقیاس حق. اون کسی که حالش اینطوریه که میگه خدایا اینقدر من خطا کردم که اگه تا آخر عمر کاری بکنم جبران نکردم، این به حال انابه نزدیکه، چون کم کم داره از اون دیدن عمل فاصله میگیره. برعکس اونایی که این حرف تو زبانشون یا تو قلبشون یا تو ذهنشون هست، گاهی وقتا یه کسی براش یک مشکلی میرسه، پیش میاد، میگه خدایا این مثلا فلانیا، اون قوم خویش یا اون فرد یا این آدما اینقدر خطا کردن، اینقدر حال و روزش هم خوبه، ولی ما اینقدر بدبختیم. ما اینقدر بدبختیم یعنی ما اینقدر خوبیم و بدبختیم که داره گله میکنه دیگه. ولی ما خوبیمشو نمیگه، ولی این همین گفتن داره گزارش میده که ما خیلی خوبیم، ولی چرا اینقدر بلا سرمون میاد. این یک عجب پنهانه. عجب پنهان خیلی خطرناکه، که میگه من که خطا نداشتم، من که خیلی عالیم. یا گاهی وقتا به این شکل خودشو بروز میده. اینا تو بطن مشکلات معمولا پیش میاد، میگه من نمیدونم، هرچی فکر میکنم نمیدونم خدا چرا این کارو با من کرد، چرا این گرفتاری رو پیش آورد برای من. ولی کسی که حال انابه داره میگه من نمیدونم که باز خدا خیلی لطف کرده که اینقدر من مصیبت دارم، بیش از اینها باید میکشیدم. اون کسی که میگه من نمیدونم چرا اینقدر بلا سرم آمده، یعنی من خیلی خوبم، خیلی مبرام، عجیبه که چرا اینقدر بلا بچی آمده سرم. اینکه باید دائم بگرده آدم، جستجو کنه دیگه. اینکه در روایت هم داریم که مؤمن دو چشم در درون داره، همونطور که دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درونه، دائم داره خودشو نظارت میکنه، بیش از نظر به بیرون داره درون خودش رو ملاحظه میکنه، که در این عباداتش که انجام داد چقدر برای خدا بود، چه خبرهایی بود تو این عبادات، چه آفاتی داشت، چه عیوبی داشت. اینا رو که خوب نگاه کنه، اون عبادتش به بهترین نفع انجام میده، عالی هم انجام میده، آخرش هم شرمنده خدا هست، حالش هم حال انکساره. این حال اولیاء خداست. ما کار نکرده از خدا و عالم بعضی وقتا توقع داریم، کار نکرده ها. این از حظ نفس کسی که اینطوریه، که وقتی عملی هم انجام میده به عملش نگاه میکنه و شرمنده است، این از حظ نفس خلاص شده. روح تو، روح اخلاص همینه، روح انابه هم همینه، رهایی از حظ نفس. یه مثالش عرض کردم دیگه، تو جریان حضرت نوح. حضرت نوح 1000 سال زحمت هایی کشیده که ما 1 ثانیه‌اش رو نمیتونیم تحمل کنیم، 1 ثانیه‌اش رو، یعنی بدون مبالغه میگم ها، یعنی اون فشاری که در عرض 1 ثانیه اون نیرویی که بر حضرت نوح وارد میشه اگر الان به ما وارد کنن نمیتونیم تحمل کنیم 1 ثانیه‌اش رو. 1000 سال یه همچی فشاری. بعد از 1000 سال یه بچه ایشون داره، بچهش یه مقدار ضعیف الایمانه، مثل بچه های حضرت یعقوب. حضرت یعقوب هم بچه هاش چی بودن دیگه؟ آدم های ناسالهی بودن، با اینکه اونا گناه های کبیره چندینی انجام داده بودن، بچه رو دزدیدن، میخواستن بکشن، فروختن، با علم به اینکه این پیغمبر میخواد بشه، یعنی اونا در حقیقت چندین گناه کبیره انجام دادن و با علم این که میتونستن پدرشون دق میکنه، 2 تا پیغمبر رو اذیت کردن. ولی حضرت یعقوب گفت براتون استغفار میکنم. بعدم دعای حضرت یعقوب مستجاب شد، خدا هم پذیرفت، از گناهشون گذشت. حالا حضرت نوح پیغمبر اولی العزمه، بالاتر از یعقوبه، اون یه پیغمبر تابعه، بچهش هم حالا نهایتا مثل همونه دیگه، ضعیف الایمان، مشرک نبود بچه حضرت نو. خب هزار سال کار کرده، توقع داره خدا یه دعاشو مستجاب کنه دیگه. ای خدا این بچه منم برگردون، مقلب القلوبه دیگه، بخواد برمیگردونه. بعد خداوند فهمد این که نمیشه، بعدم کی گفت همچی چیزی بخوای؟ توبیخ میکنه حضرت نو. بعد حضرت نو استغفار میکنه. درخواستی کرده. و هشه قبلا فکرم خوندیم دیگه، بازم بخونیم لطیف آیش. میفهمد که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم، این نخوای از من، انی اعظو که انتکون من الجاهلین. بعد حضرت نوح چی میگه؟ قال رب انی اعوذ بک، من به تو پناه میبرم از این خواسته بدی که کردم، ببخشید. ان اسالک ما لیس لی به علم، درخواستی کردم که مصلحت نبود، که مصلحت نبود. تازه درخواستش درخواست چی بود؟ الهی بود، درخواست مغفرت برای گناهکاری بود، از روح اون عبودیت و عشق به خداش سرچشمه میگیره، نه صرفا بچه منه. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، خدا اگر از من نگذری و رحم نکنی من تباه خواهم بود. این حال کسی که هزار سال رسالت کرده، در مقابلش توهین و تحقیر و اینها بود، پولش اینا بوده، مزدش اینا بوده تو جامعه. یه تبلیغ رفته باشیم بچه‌مون تو در روزی که تبلیغ هستیم اگه مریض شده باشه میگه خدا اینم شد کار، ما رو بدیم تبلیغ برسو. درسته فهمیده؟ حال عنابه اینه که آدم اون آفات و عیوب خدمات خودش را میبینه، بنابراین خدمت خودش را اصلا خدمت نمیبینه. هم همش هیچی نبود. خب یک رکن دیگه هم عنابه داشت که رجوع حالی باشه. اون رجوع حالی را انشالله در یه جلسه دیگه تمام میکنیم. این بحث عنابه البته ریزکاری های زیادی داره، خصوصا آیاتش رو ما بررسی زیاد نکردیم. انشالله به همین حد از بحث عنابه عبور میکنیم، البته اون رکن سومش عرض میکنم. بعد انشاءالله منزل بعدی را اگر عمری داشته باشیم و مصلحت باشه و خداوند بخواهد، منزل تفکره که بهش انشاءالله میپردازیم. این چهار منزل اول که یقظه، توبه، محاسبه و عنابه باشه، یک حال کلی دارن. حال کلیش هم غلبه انذاره، چون بعضی از دوستان در خلال این یکی دو سه سال، نمیدونم چند سال شده که این مباحث را میگفتیم، هی مثلا میگفتم پس هیچی دیگه، پس ما که هیچی نداریم دیگه، پس خود این حال یه حال غرور ها، غرور پنهانه، تکبر پنهانه. ما که هیچی که ناراحتیم، اگر با حال ناراحتی بگه آدم، یعنی پس ما با این همه عمل هیچی، بچه فهمیدین؟ یه وقتی اینو که میگه پس ما که هیچی، یعنی حال انکسار داره، این خیلی خوبه. یه وقت ما که هیچی داره به تکیه بر کارایی که کرده، این حال تکبره. باید آدم مراقب باشه بین حق و باطل، بین خوب و بد یک سر موی فاصله است دیگه، یک سر موی بین ترس و احتیاط، بین تحور و شجاعت. اون یکی خوبه، اون یکی بد، باید دادم مراقبت کنه. هرچی هر کس که نفس خودش را قلع و قمع کرد برده، هر کس هم تو پر قونه گشت داشت و اگه یه چیزی بهش گفته شد بهش برخورد و ناراحت شد، هلاک کرده خودش رو، یعنی دشمنش رو گذاشته رو سرش، رو صدر مجلس نشونده و داره تحویلش میگیره. خب دشمن قوی میشه دیگه، تعجب فهمیده تا میشه باید زد تو این سر این نفس. جاهدو احواکم، مجاهده کنین با هواهای نفسانیتون، کما تجاهدون اعداءکم، همونطور که اگه یک داعشی بیاد الان چجوری باش درگیر میشیم، یکی بیاد بخواد ما رو بکشه، عدو باشه، به همون کیفیت با همون جدیت با هوایتون مبارزه کنه. و کسی اینجوری بود برنده واقعیه. بله، این چهار منزل چون غلبش بر انذار و هشدار بود دیگه چاره ای نداشتیم دیگه، نمیشه وسط مثلا فضای مثلا جنگ آدم یک مجلس طربی هم درست کنه، تعجب نبودیم. هر چیز جا و هر نقطه مقامی داره. این چهار منزل برای کسانی که هوشیار بودن، انشاءالله در نفس هممون تأثیر داشته باشه. برای کسایی که هوشیار بودن، برای زدودن نفس لازم بود، زدودن هی خودخواهی ها، زدودن خودبینی ها، زدودن تکبر ها. اگر این مانع اصلی برطرف شد، بقیه راه سهل میشه. این اون قسمت سخت‌ترین قسمت در سلوک همین چهار تا منزل اول هم هست، بقیهش سهل‌تره. البته سهل‌تر، کل سلوک سهله برای کسی که بخواد. بارها اینو گفتیم، طی راه خدا و وصول الالله از یه لیوان آب خوردن راحت تره برای کسی که واقعا میخواهد و جانش رو آماده کرده، خواست واقعی داره و در مسیر درستی هم ریل گذاری کرده، درست عمل میکنه. از کندن تمام کوههای زمین سخت تره برای کسی که نه واقعا نمیخواد، میخواد ولی فکر میکنه میخواد. اینه که در سختی ها جا میزنه. شاید قبلا هم عرض کردم، نمیدونم، مرحوم یه سختی بهش برسه، یه مریضی بهش برسه، یه آسیبی بهش بخوره، جا میزنه، دعا کنه مستجاب نشه، جا میزنه. مرحوم آقای آسد احمد کربلایی یه چششون کور شد، بعد ایشون میفهمودن که با حالی که حال وجودیشون بوده، میگفتن دوست دارم اون یکی چشم دیگه هم کور بشه تا دیگه غیر از روی تو کسی را نبینم. اون یکی هم میگه خدا این چه وضعیه، زدی منو کور کردی. خدا انشاءالله همه ما را از شر نفس رها کنه انشاءالله. الحمد لله اکبر.